أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله هفتم یه نظری از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است که بعضی از آیون اون نظر رو تعقیب کردن و زمینه اشکال یا سؤالی فراهم شده. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه درباره مسئله هفتم که فرمود لا یجوز نکاح الامم الا به اذن مالکها ولو کانت لامرأتین فی الدائم والمنقطع و قیل یجوز لها ان تتزوج متعتن اذا کانت لامرأتین من غیر اذنها والاول اشبه. مرحوم شیخ انصاری همین فرع را که مرحوم علامه رضوان الله علیه در کتاب نکاحشون ذکر کردن، شیخ انصاری در شرح نکاح مرحوم علامه این فرع را مطرح میکنند و این قول دوم را فرماید این بعید نیست که ما از اصول و قواعد به وسیله بعضی از اعتبارات دست برداریم. اساره فرمایش مرحوم شیخ انصاری این است که نکاح کنیز بدون اذن مولای او اگر مرد باشد جایز نیست مطلقا، چه نکاح دائم چه نکاح منقطع، و نکاح کنیز اگر مولای او زن باشد به نحو نکاح دائم جایز نیست، اما به نحو نکاح منقطع جایز نیست، برای اینکه اصول و قواعدی که میگوید تصرف در مال دیگری بدون اذن مالک جایز نیست نمیشه، اطلاقات عمومی هست و بعض الاعتبارات اومد. این بعض اعتباراتی که توضیح میدن میگن بالاخره این کنیز اگر مولای او مرد باشد نیازهای غریزی او برطرف میشه، اما اگر مولای او زن باشد نیاز غریزی او در مسئله نکاح ازدواج حل نمیشه، و اگر بگوییم این تا مولای او اذن ندهد ازدواج و جایز نیست، این در زحمت است و ضرورت، بنابراین لا یبعد که ما اون ادله مانعه را تخصیص بزنیم به این وجه اعتباری که برای کنیز تحمل کار غریزی سخت است و بدون اذن مولای او میتواند نکاح منقطع داشته باشد. این اساره فرمایش مرحوم شیخ طوسی انصاری است. لکن همونطوری که تو اصل مسئله گذشت، مسئله ضرورت، نیاز ضروری، این خارج از بحث است. اگر یه وقتی این کنیز در حد ضرورت همسر میخواهد، مولای او هم اجازه نمیدهد، اجازه ندادن مولای او کار حرامی است. یعنی چه؟ یعنی او دارد خارج از حدود ولایت خود کار میکند. در بحث‌های ولایی سه بخش مطرح بود، یکی اینکه الولی من هو، یکی اینکه المولا علیه من هو، یکی حدود الولایت ماهیه. آیا این مولا که زن هست میتواند جلوی ازدواج این عمه را بگیرد در حال نیاز ضروری و غریزی به ضروری او؟ یا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق؟ در مسئله حدود ولایت یه اصل حاکمی است برای همه اینها، همونطوری که لا ضرر حاکم است، همونطوری که لا حرج حاکم است. این حدیث نبوی معروف که حضرت فرمود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، هرگز کسی نمیتواند بگوید المأمور معذور، کسی نمیتواند بگوید من تحت امر فلان شخصم او امر کرد. اگر بخواهد امر کسی را اطاعت بکند با در حوزه شریعت باشد. لا طاعت لمخلوقین فی معصیت الخالق، هرگز المأمور و معذورون پذیرفته نیست. مأمور در برابر فرمان الهی حق اسیان ندارد، نه اون مولا حق امر کردن دارد، نه این مولا علی حق اعتمار دارد. چه ابو جد بخواهن حکم کنن، چه حاکم سیاسی و نظامی بخواهد حکم بکند، چه وسیع بخواهد حکم بکند، چه مولا نسبت به عبد و عمه بخواهد بکند، همه این اقسام ولایت محکوم این حدیث نبوی است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس اگر عمه نیاز ضروری دارد به ازدواج، مولا حق منع ندارد و ولایت او تا این محدوده را شامل نمی شود. این محدوده خارج از ولایت اوست، چه اینکه پدر و مادر هم اطاعت اونها واجب است، اما در اون آیه فرمود و صاحب هما فی دنیا معروفا، ولی و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. درست است اطاعت پدر و اطاعت مادر واجب است، عقوق یعنی اسیان عاق اینا شدن حرام است، اما یه محدوده ای دارد. اگر یه حکمی کردن، دستوری دادن، خواسته ای دارن که او خلاف شرع است، اینجا اطاعت واجب نیست. بنابراین در هیچ حدی از حدود ولایت حکم الهی حذف نمیشه. پس این موضوع که مرحوم شیخ انصاری یه مقداری او رو داد پروراندن خارج از بحث است، یعنی یقینا اونجایی که مورد نیاز ضروری و غریزی کنیز هست، مولای او چه مرد باشد چه زن باشه حق من ندارد، این میتواند ازدواج بکنه. اگر از این محدود بگذاریم که خارج از بحث است، به روال عادی بیاییم، وقتی طرح مسئله روشن شد، اقوال مسئله هم روشن شده بود و اون اقوال مسئله باتی غیر از مرحوم شیخ طوسی کسی مخالفت نکرده. در باره جریان شیخ طوسی هم مرحوم علامه در تحریر به صراحت فرمایشش اینه: ولی شیخ خلاف ضعیف، ولی شیخ قول ضعیف. خب درست از شیخ طوسی مورد احترام همین بزرگان است، ولی مرحوم علامه در تحریر به صراحت میگوید این مخالفت مرحوم شیخ طوسی ضعیف است، سندی ندارد. این یک. ابن ادریس که شاگرد شیخ طوسی است میگوید که در این مسئله ما اگر ادعای اتفاق بکنیم مثل مسئله نکاح دائم بیراه نرفتیم. در نکاح دائم که قولی است که جملگی برانن، یعنی نکاح عمه به نکاح دائم بدون اذن مولا صحیح نیست، چه مولا مرد باشه چه زن. در نکاح منقطع این حرف است، در نکاح دائم میگن اجماعی است، نه اینکه این اجماع دلیل باشد، یعنی اتفاق اصحاب است، چون نصوص فراوانی در کاره. در باره نکاح منقطع میگن اشهر این است. مرحوم ابن ادریس میفرماید در نکاح منقطع هم میتوان گفت ادعا اجماع کرد، زیرا استاد ما شیخ طوسی گرچه در فرون کتاب مخالفت کرده، ولی از همون فتوا در کتاب دیگر برگشت، پس مخالفی در مسئله نیست. خب از ذر قول اینه، از ذر سند دریان سیف ابن عمیر، خود سیف ابن عمیر البته معتبر است، وقتی که روایتی رو سیف نقل میکند میگن صحیحه سیف ابن عمیر، این حرفی نیست. اما اضطرابی که هست تنها در سند نیست، یه تفتنی مرحوم صاحب ریاض دارد، میگه اضطراب روایت سیف تنها در سند نیست، اون اضطراب سندش اینه که یک جا بدون واسطه نقل میکنن، یک جا به واسطه داوود بن فرقد نقل میکنن، یه جام واسطه شخص ثالث نقل میکنن. حالا این رو ممکنه بگیم یه جایی از اون آقایون شهده، یه وقتی خودش خدمت حضرت رسیده از حضرت شهده، این قابل است. اما استراب متنی این چیز قابل قبول نیست و قابل جمع نیست، چون در روایت سیف ابن امیره این چنین آمده است در روایت سومش که آیا یتزوجو یا نه. در روایت مرحوم صاحب وسائل که در جلد 21 صفحه 39 باب 14 از ابواب نکاح متعه روایت های سگانه سیف ابن امیر را نقل میکند، در روایت اول که خود سیف ابن امیر بلا واسطه نقل میکند، این است که لا بأس به ان یتمتع، تمتع دارد. خب مستحضرید، این تمتع ممکنه عقد دائم را شامل بشود، ولی خب مصداق کاملش هم عقد متع است، عنوان تمتع دارد. در روایت دوم که سیف ابن امیره از علی ابن مغیره نقل میکند، اون هم مثل روایت اول عنوان تمتع دارد. ان الرجل یتمتع به امت مرأت به غیر ازدحام. اما مشکل در روایت سوم است، روایت سومی که سیف ابن امیره اون رو از داوود ابن افرغد نقل میکند، این است که سأل تو عن الرجل یتزوجو به امتن به غیر اذن موالی ها. و این تزوج مصداق کاملش ازدواج دائمه دیگه. شما چگونه میتوانید در تزوج مصداق کاملش خارج کنید؟ پس اضطرابی که در روایت های سیف ابن امیر است تنها به لحاظ سند نیست، به لحاظ دلالت هم این مشکل دارد. این تفتون را مرحوم صاحب ریاض رضوان الله علیه دارد. خب شما یه همچه روایتی، حالا سندش که این با اون وضع است، متنش هم که این طوره، به مصداق کامل تزوج هم همون تزوج نکاح دائمه دیگه، شما چگونه مصداق کاملش باید خارج کنید؟ پس بهترین راه این است که این روایت در اثر اضطراب سند و استراب مس علمش به اهلش برگردد. ما نمیتوانیم برابر این فتوا بدیم. پس اونی که مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه به اون سمت حرکت کرده، او رأسا از بحث بیرونه. اگر در حال ضرورت باشد به استناد لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق ولایتی در کار نیست، یعنی اون زن دیگه مولای این کنیز نیست، این کنیز دیگه مولا علیه اون زن نیست، در محدوده شریعت اینطور دیگه. اون که نمیتونه جلوی کار حرام رو بگیره، جلوی کار واجب رو بگیره که. پس اون چرا که مرحوم شیخ انصاری گفته، او رو همه میگن، خارج از بحثم هست. اون چرا که دیگران گفتن که داخل در بحث است، او رو باید عنایت کرد. و بهترین تعبیر همین بود که از مرحوم شیخ محمد حسن کاسرغتا در همون روزی که مسئله هفتم و فرع هفتم مطرح شد، اون روز همین روایت خوندیم دیگه، اون فرمایش ایشون این است. بعد دیگه لا یجوز، این لا یجوز نکاح ها در حال ضرورت، اون در حال ضرورت خارج از بحث است. مرحوم شیخ این رو بردن تو بحث اعتبارات و ضرورت و نیاز غریزی، بعد در پایان نتیجه گرفتن که لا یبعد و تخصیص اون اصول و قواعد به وسیله روایت سیف ابن امیره. خب اون تخصصا خارج است، نه تخصیصا. نه ضرورت چه اکثری چه اقلی، چه این قانون کلیست دیگه، این لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق حاکم بر همه ادله است. هر جا ضرورت است، چه ضرورت نکاح، چه ضرورت اکل میته، چه ضرورت های دیگر، این لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق منزله قانون اساسی است و حاکم بر عدل است، نظیر لا ضرر، نظیر لا حرج. و اون جایی که برای این کنیز ضرورت هست، چون مولای او زن هست، این نمیتواند نیاز ضروریش رو برطرف کند، رأساً از بحث بیرون است تخصصاً. نه حالا چه همیشگی باشه چه غیر همیشگی، هر جا ضرورت باشد بر اساس یا لا ضرر یا لا حرج، و اگر او بخواهد جرور بگیرد لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق است. بنابراین او رو همه میگن، این طور نیست که مرحوم محقق و امثال محقق مخالف باشن، که اون جایی که مرحوم محقق به سایر فقها ها فتوا میدن حال عادیه دیگه. در حال عادی تصرف در این کنیز بدون اذن مولاش جایز نیست، غصب قابل تخصیص نیست. تعبیر مهمی که حالا این روایت بیان مرحوم کاشور هاشم محمد حسن کاشور قطار تو انوار الفقاهه جلد هشتم صفحه 77 که ما اون روز کتاب رو نیاوردیم بخونیم، ولی اصل فرمایش مرحوم هاشم محمد حسن اون روز تو بحث نقل شد. ایشون میفرمان به این که در مثل این روایت هایی که میگوید کنیز را بدون اذن مولای او می شود به عقد نکاح منقطع در آورد، این روایت سیف ابن عمیره یمکن حملها علی الاکتفاء بالاذن الفهوائیت هنا فی جواز عقد المتع علی الام، لان اماء النساء غالبا مما یؤذن لهن بالتمتع للانتفاع باجورهن، چون غالبا کنیزهایی که مالکان اونها زن بودن اونها رو به عقد انقطاعی دیگران در آوردن، هن مستأجرات بود، آتو هن اجوره هن بود، از اجور این که بهر هست بهره می بردن، این اذن فهوا بود. در مسئله نکاح اذن فهوا کافی نیست. تو مسائل قبلی به عرض رسید به این که وقتی کسی میخواد در مال مردم تصرف بکند، تو خونه مردم نماز بخونه یا غذای او رو بخوره، این اذن فهوا کافی است. اما در تملک هرگز اذن فهوا کافی است. یک رضای مبرز میخواد، عقد میخواد. در مسئله تصرف در مال بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این که علم به رضا داشته باشیم کافی است. ما که نمیخوام مالک بشیم، میخوام تصرف بکنیم، نماز بخونیم، بخوابیم، استراحت کنیم، همین که مالکش راضی باشه کافیه. همسایه ماست، دوست ماست، میدونیم حجره او، اتاق او، اگه بریم نماز بخونیم، بشینیم، استراحت کنیم، راضی است. این بر اساس لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه کافی است. اما در خرید فروش صرف رضا کافی نیست، رضای مبرز میخواد، انشاء میخواد، نقل و انتقال باید بشه. ایشون در اینجا فرمود به این که ما چون نکاح هست دیگه، عقد دیگه، چون این روایت ها زمین وارد شده است، ما می توانیم این روایت ها رو دلیل بگیریم که در خصوص مسئله کنیز و مولا اذن فهوا برای نکاح کافی است. خب این توجیه است، ولی اون راهی رو که مرحوم شیخ انصاری رفته یه راه فنی نیست. اون جایی که ایشون می فرمان همه میگن، به خارج از بحثم هست، این دست ضروره. اونی که فقها میگن که این دست ضروره نیست، چون این دست ضروره لا طاعت المخلوق فی معصیت خالق. نه دیگه، چون غالبا این است ما به اذن فهوا کمک میگیریم. چون غالبا حالا مطلب دیگه اینه که مرحوم شیخ میفرما ما تخصیص بزنیم، بعضی از لسانها چه عمومات چه اطلاقات اینا آبی از تخصیصن. بعضی از تعبیرهایی که تو روایات هست این تخصیص پذیر نیست. حالا ملاحظه فرمایید که اون روایات چیه. در باب 29 وسائل جلد 21 صفحه 119 باب 29 از ابواب نکاح عبید و اماء، روایت اول که مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند، محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی ان داوود ابن حسین ان ابی العباس البغبا قال قلت لابی عبدالله السلام یتزوج الرجل بالعمه بغیر علم اهلها، قال هو زنا، بدون اذن این کار بکند زناست. ان الله یقول فانکحوهن باذن اهلهن. روایت دوم که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از ابی نصر بزنطی نقل میکند از داوود ابن حسین ابی العباس این است که میگه سألت ابا عبدالله السلام عن الامم تزوجوا بغیر اذن اهلها، قال یحرم ذلک علیها و هو الزنا. و در این تعبیرات ما بگیم الا فلان، این تعبیری که ائمه فرمودن این کار زناست، این تعبیر تخصیص پذیر نیست که ما بگیم همه جا زنا حرام است مگر در اینجا. بعضی از اطلاقات است، بعضی از عمومات است، بعضی از تعبیرات است که به قدری متقن است که تخصیص پذیر نیست. و چی رو ما بیام این رو تخصیص بدیم بگیم که این در خصوص مسعه بدون اذن جایز است؟ روایت سوم که مرحوم این روایت دوم رو که مرحوم کلی نقل کرد، این رو مرحوم شیخ طوسی هم رضوان الله علیه نقل کرد، به اضافه این که در ذیل این آیه فنکهن به اذن اهل هند را هم بیان. روایت سوم که مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد عن معلی ابن محمد عن بعض اصحابه نقل کرد این است که عن ابان عن فضل ابن عبدالملک قال سألت ابا عبدالله السلام عن الامه تزوجوا بغیر اذن موالیها، فقال علیه السلام یحرم ذلک علیها و هو زنا. خب این لسان قابل تخصیص نیست دیگه. اینه که مرحوم ابن ادریس میفرماد که ما در مسئله مخالف نداریم، برای اینکه استاد ما شیخ طوسی گرچه در فرون کتاب آمده فتوا به جواز داده، اما برگشت در کتاب های دیگه فتوا به من داد. یهر و مزارک علیها با وزنام. روایت چهارم این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی بن ابی حمزه عن ابی بصیر نقل کرد این است که گفت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن نکاح الامه، قال لا یسلح نکاح الامه الا به اذن مولاها. خب اون تعبیرات چند روایتی که داشت بابا زنا اینا قابل تخصیص نیست. بنابراین بیان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله از چند جهت قابل نقد است. یکی اینکه مسئله رو بردید جایی که خارج از محل بحث است. عند الضروره ولایتی در کار نیست، مولویتی در کار نیست، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این چی رو میتونه منع بکنه؟ استیزان بکنن خب اذن میدن. اگر استیزان کردن واجب است، بر او هم اذن دادن واجب است. منتها در بعضی از مسائل اذن شخص را وکیل می کند یا نائب می کند. اینجا اذن شخص را گرچه از بعضی از منظرها وکیل یا نائب بکند، ولی از جهتی اصیل می کند، چون برای خودش می خواهد عقد بکند. این عمه وقتی که معزون شد برای خودش دارد عقد میکند، این نیابت یا وکالت به اون معنا نیست، گرچه در اصل انشاء ممکن است وکیل باشد، اما برای خودش دارد عقد میکند. این از این جهت فضولی نیست، نیابت نیست، وکالت نیست، چون برای خودش دارد عقد میکند. و اونجا که ضرورت نیست محل بحث است. خب اونجا که ضرورت نیست مرحوم شیخ طوسی بشه برای مرحوم شیخ انصاری بشه برای استاد بفرماید این جایز است با این تعبیرات بابا زنن، اینه که قابل تخصیص نیست. تزوج هم اهم از دائم و منقطع است. این تزوج منحصره در نکاح دائم نیست. بنابراین اون روایات که دارد یتمتع یتمتع، اونها هم میتواند نکاح دائم رو شامل بشه، اینم که دارد یستزوج میتواند هر دو رو شامل بشه. فتحصل این روایت سیفی ابن عمیره طبق بیان صاحب ریاض از دو جهت مضطرب است، سندن که دیگران هم گفتن، متنن برای که در بعض از جاها یتمتع دارد، بعض از جاها یتزوج دارد، دارد یتزوج و بدون اذن مولا قال بلا. این روایت دارد که یتزوج به غیر مفعول الله و هو زنن، اینو متباینانن، چی رو شما جمع بکنی تقسیم میزنید. این روایت سومی که از سیف ابن عمیر نقل شده است در باب 14 سال بکند که عمه بدون اذن مولایش اگر زن باشه یتزوج؟ قال نعم. روایت باب 19 29 دارد که یتزوج؟ قال لا و هو زنن. خب اینو شما چی تخصیص میزنید؟ یه وقت است که عام و خاصن، مطلق و مقیدن. این تعبیرات ممکن است ما بگیم تخصیص پذیره، اما وقتی تعبیر این است که این زناست، شما تصرف در ماده بکنید بعد بگید این در اون ماده، او تصرف در ماده بکنید که رأسن از بحث بیرونه، این در ضروره که از بحث بیرونه. در حال عادی یکی میگوید نم، یکی میگوید به حبه زنن، نه لا. اگه تعبیر این بود که لا، خب حالا ممکن بود بگیم تصرف در هیئت میشه، حمل بر کراهت میشه مانند آن. اما این تعبیر ماده که حبه زنن، این قابل تخصیص نیست دیگر. در بعض از موارد این که بگن لسانش آبی از تخصیصه، اینه دیگه، قصر آبی از تخصیص نیست، این عناوین قابل از تخصیص نیست. یه وقت از صرف نهی است، خب میشه تصرف در هیئت کرد و حال بر کراهت کرد و مانند آن. اما یه وقتی در ماده کلمه است، این کلمه قابل تخصیص نیست. بنابراین این بیان مرحوم شیخ که فرمود لا یبعد، باید گفت یبعد، چون که قول اصحاب برانند. لذا مرحوم علامه در تحریر به صراحه میگوید این گرایش شیخ طوسی به میل ضعیف است و شاگرد شیخ طوسی یعنی حلی رضوال ابن ادریس که به ایشون نزدیکتر از دیگران است و از اقوالشون آگاه تر از دیگران است، میگه این برگشته با سایر فقها ابصار شده، گرچه در فرون کتاب گفته ولی در کتابهای دیگه که این فتوا رو نداده. لذا میگه ما ادعا اجماع میکنیم، برای اینکه ایشون برگشته دیگه. بنابراین در مسئله هفته حکم هم بود که گذشت، اما در اجماعی که مستند فقهی ما باشه نیست، ولی به عنوان این که در یک کسی که بخواد شما ادعا بکنید اجماع، بگید که مثلا اشهر این است، مشهور این است، در حد شهرت باشه، در صورتی که این شخص قولش مستقر رو المخالفه باشه. وقتی مستقر رو المخالف نیست، معلوم نیست و فتواش چیه، چگونه شما میتوانید بگید این یه مشکوکی اینجور حرف زنه؟ چگونه میتوانید بگید اجماعی در کار نیست؟ اشهر و مشهور رو همسان رو داری تعبیر بکنید؟ خب اینا فرمایشات مربوط به این بحث بود. اما مطلب مسئله نهمی که مطرح شده این بود، در مسئله نهم فرمودن به این که اگر مولا اذن بدهد، این چهار صورتش رسمی دارد، چهار صورت رسمی دارد که احکام این سوره چهارگانه یکی پس از دیگری روشن است. اون روایت ها مشکل روایی بود، بود چند تا روایت بود جمع کردنش مشکل بود، اما اینجا هیچ روایتی در این فرع نهم وجود ندارد. در فرع بله این مسئله نهم وجود ندارد الا قواعد. مسئله نهم این بود که اذا اذن المولا لعبده فی ایقاع العقد صح، وقت تزل اطلاقو الاقتصار على بحر امثالهی فان زاده کان الزائدو فی ذمته یتبع به ازا تحرره، یا مطبوع این است وقتی آزاد شد. و یکون مهر المثل علی مولا و قیل فی کسبه و الاولو از هر و کزل قول فی نفقته ها. این مسئله نهم نص خاص ندارد، چون محل ابتلای عملی جامعه نیست، محل ابتلای علمی حوزه ها هم نخواهد بود، و چون نص خاص نیست ما به برکت اون نصوص نمیتوانیم این چیزی استفاده کنیم. در بعضی از مسائل است با اینکه محل ابتلا نیست فقها ها رو مطرح میکنن، چون در اون زمین روایتی هست که از روایت یه بهرهای خوب برده میشه، نظیر هم چیزی که در باره ان الله سبحان الله ان لم یأس الله بل عصا سیده، از همونجا استفاده کرده در مسئله عقد فضولی و غیر فضولی. خیلی از موارد کارساز است، با اینکه بحث درباره عبد و عمه است، اما حضرت فبود این شخص، این عبد وقتی بدون اذن مولای خودی همچه عقد کرد، این لم یأس الله بل عصا مولاه، معلوم بشه بین حکم الله و حق الناس و حق الله اینا فرق است و یه هم چیزی از این روایت میشه استفاده کرده. اما در مسئله نهم ما روایت خاصه ایش نداریم، برابر قواعد عامه حل میشه. و اصارش این است که این مولا وقتی اذن میده عقد بکنند، یا اذن میدهد که برو ازدواج بکن، نه شخص رو معین میکند، نه نوع نکاح رو معین میکند، نه مهریه را مشخص میکنند، به او اذن میدهد در انتخاب همسر، در تعیین مهر، در نحوه نکاح. حدود اختیارات او از در سزل دست خود اوست، هم در تعیین نوع نکاح که دائم است یا منقطع، هم در تعیین همسر، هم در تعیین مقدار مهریه. البته یه سلسله انصرافاتی هست که این وقتی عمه است یا عبد است با عبد و عمه ازدواج بکند، نه با آزاد که فوق شأن اوست، ممکن است دلیل اطلاق منصرف باشه. مهر المثل، مهر هم که میخواد بگیرد مهر المثلی باشه که در شأن اوست، نه مهرهای اضافه. اینا ممکنه مورد انصراف باشه، ولی نحوه عقد که آیا دائم است یا منقطع، تعیین زوجه، تعیین مهر، همه اینها از اطلاقات استفاده میشه مگر در مورد انصراف. حالا برابر این یه وقت است که مشخص بکند که باید با کنیز ازدواج کنی، یک با فلون کنیز ازدواج کنی، دو با فلون نکاح دائم یا منقطع ازدواج بکنی، سه فلون مبلغ مهر باشه، چهار. اینا حدود اختیاراتی است که مولا به عبدش میده، بقیه میشه فضولی. منتها اگر چنانچه در مسئله بیع باشد، از اون جهت که سمن رکن اساسی بیع است، وقتی در سمن تفاوت پیدا شد این عقد میشه فضولی، ولی مهر رکن اساسی عقد نکاح نیست، نه عقد دائم نه عقد منقطع. چون رکن اساسی نیست، اگر در مهر کم و زیاد شد عقد فضولی نمیشود، اون مهر میشه فضولی، کم و زیادش بعد قابل اصلاح است. پس فرق است یه وقتی مولا به عبد میگوید که با فلون مبلغ این کالا را بخر، این بیشتر میخرد، این عقد میشه فضولی، چون ثمن رکن معامله است. یه وقت است میگوید با فلون مبلغ مهریه تعیین کن، این بیش از اون مبلغ رو مهریه قرار میده، این نکاح فضولی نیست، این مهر میشه فضولی. این تفکیک تو مثل یه کسی ما با مال مردم چیز میخره، یعنی مال مسروقه، اینا که سرقت کردن این مال مال مسروقه است، این مال دستشه، با این مال یه کالا میخره، با عین این مال یا این عین کالایی که سرقت کرده این رو داره میفروشه، این معامله فضولی است. یه وقت است که نه، مالی از مردم دزدیده میره بازار برای خودش جنس میخره، یه فرش میخره، وقتی میخواد ثمن مثمر مشخص شد، وقتی میخواد پول فرش فروش رو بده از مال غصبی میده، این بیعش فضولی نیست، این وفای او فضولی است. این معامله صحیحه؟ معامله صحیحه. این چون به ذمه خرید، ذمه او درگیره. خب انسان میتونه چیزی رو بخره دیگه، مگر سارقانی که ذمه ندارن، این رباخارایی که هیچ مال حلال ندارن، این ذمه ندارن. شما تو بحث‌های سابق، تو رساله‌های سابق بود، یه وقت از چی کسی مال غصبی دستش رو با این مال غصبی به حمامی می‌دید، تو رساله‌های سابق می‌نوشتن، یه مال غصبی دستش رو با این مال غصبی می‌خواد غسل بکنه، خب بله این مال حرامه، این غسل باطله. یه وقت است که نه، ما این میره حمام غسل میکنه که پولش در ذمه اوست، موقع ادا مال غصبی رو میده، معصیت کرده ولی غسل صحیحه. اونجا گفتن به این که اگه کسی ذمه نداره اصلا، یا آدمی که تمام کاراش حرام است، مال حرام داره و ذمه ندارد، که ذمه هم بگیره همینه، مثل اینه. اگر کسی کارش ربای محضه یا سرقت محضه یا رشوه و اختلاس محضه، این ذمه ندارد، که تا بگیم به ذمه گرفته بعد در موقع ادا این کار کرده. اونا که ذمه دارن عقدشون صحیح است، وفای به عقد فضولی است، نه بی فضولی باشه. لذا ما اون چیزی خریدن مالک بشن شرعا و ذمه شو مشغول باید بپردازن. بنابراین فرق است بین نکاح و بیع. در جریان بیع اگر مولای مقدار مشخصی رو عنوان ثمن قرار داد، چون ثمن رکن است، اگر عبد کمتر یا بیشتر بکند اون بیع میشه فضولی. ولی اگر مولای مهریه خاصی رو تعیین کند، مولا عبد کم و زیاد بکند، نکاح فضولی نیست، مهر فضولی است، زیرا مهر رکن نکاح نیست. این چند قسم دارد، غالب این اقسام برابر هم قواعد عامه حل است که مطالعه می‌فرماید، چیز مهم هم نیست. شهید در مسالک به چهار صورت در آورده، بعد قابل سوار کمتر و بیشتر هم هست، ولی قواعد عامه دستتونه. اونجایی که اذن داد و منصرف نیست، همه موارد به عهده خود اوست. اونجا که اذن داد و مورد منصرف است یا تهدید کرده است، نسبت اون مقدار میشه فضولی، بقیه میشه اصیل. الحمدلله رب العالمین.